نبيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وامنن علينا برضا وحبلنا ورأفته ورحمته ودعائه وخيره. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عرض تسلیت به ساحت قدس مولایمون حضرت بقیت الله اعظم عجل الله تعالی فرجه شریف به مناسبت ایام عزای مادر بزرگوارشون صدیقه کبرا ام الائمه النجبا انسیت الحورا حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرم. یکی از موضوعات بسیار مهم اساسی در خطبه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که جزء مبانی خطبه هم حساب می شود بحث قرآن هست. هم مبانی این گفتار و این افکاری که صدیقه طاهره بیان می فرماید مبناش بر قرآن هست و هم از قرآن حضرت شاهد مثال می آورد. قریب به 150 آیه برای جملات صدیقه طاهره در خطبه بیرون آوردن که این حرف مطابق این آیه قرآن هست، این سخن مبناش این آیه شریفه از قرآن هست و بیش از 20 آیه رو خود صدیقه طاهره در یک سخنرانی به کار برده است. یعنی تو همین خطبه و همین سخنرانی حضرت زهرا سلام الله علیها بیش از 20 تا آیه رو بیان کرده است. حالا احادیث شریف نبوی که جای خودش مراجع خود قرآن 20 آیه حضرت استدلال می فرماید. رفقا عزیزان، پیغمبر عظیم و شأن اسلام وقتی خواست از این عالم به حسب ظاهر تشریف ببرند بارها فرمود که من شما رو ترک می کنم اما دو تا یادگار و امانت بین شما می گذارم. هممونم بلدیم، یعنی بعید می دانم کسی اسم اسلام رو یدک بکشد و این رو نشنیده باشه، یعنی وصیت پیغمبر رو، یعنی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. بعدم حضرت وقتی فرمود کتاب الله و عترتی این چنین نفرموده است، این دوتا انگشت رو آورد کنار هم فرمود من ترک میکنم شما رو و اما دوتا یادگار میگذارم، کتاب الله و عترتی، هم تراز هم. چون اگه حضرت این دوتا انگشت مبارک رو بالا می آورد بعدن یه عده‌ای می گفتن خب منظور یکیش او بزرگتره این کوچکتره، هزار تا حرف و حدیث از توش در می آمد بیرون، اما دوتا رو کنار هم. رشد ما در استفاده از این دو یادگار هست، هم قرآن و هم عترت. جوانها عزیزان، انسمون رو با قرآن بیشتر کنیم، روز نباشد که قرآن نخونیم. وقتی که صدیقه طاهره وصیت کرد که من رو دفن بکنید و با اون ویژگی که میدانید شبانه، بعد به امیرالمومنین یه وصیتی داره، علی شب بمون کنار قبر من قرآن بخوان، قرآن بخوان. خود صدیقه طاهره فرموده است حب به علیکم من علی من دنیاکم، من از دنیای شما مردم سه چیز رو محبوب قرار دادن، اولیش اینه تلاوت قرآن، تلاوت کتاب الله، دوم النظر فی وجه رسول الله، و سوم انفاق فی سبیل الله است. از زهرا چی دوست داشته؟ قرآن بخونه. چی دوست داشته؟ نگاه به جمال پیغمبر عظیم و شأن اسلام بکند و انفاق فی سبیل الله بکند. انفاقای از زهرا در تاریخ مشهور هست. اون چه که صدیقه طاهره محبوبش بوده است، بعد محبوب ما هم باشد. محبوب محبوب علامت رشد اون کسی است که فریاد دوستی برمی آورد. شما وقتی میگه نفر رو دوست داریم، باید ببینید او هم چی دوست داره، همون رو دوست بداری. اگر بخواید ببینید که کسی در محبتش صادق هست یا صادق نیست، چند تا راه امتحان داره. یکیش هم همینه، ببینه که محبوبش چه چیزی رو دوست داره، آیا اونم دوست داره یا دوست نداره. الان ما واقعا تلاوت قرآن رو دوست داریم یا نداریم؟ حضرت زهرا دوست می‌داشته تلاوت قرآن رو. امام صادق سلام الله علیه فرموده است از ما نیست کسی که روزی 50 آیه از قرآن نخونه. یه مقدار انس بیشتری با قرآن باید بگیریم. تلاوت قرآن، تدبر در قرآن، مطالعه قرآن. اگر احساس میکنیم کمکاری کردیم برای قرآن، باید این رو جبران بکنیم. بعضی از بزرگان ما در شدائدشون نظر قرآنی میکردن که برای قرآن یه کاری بکنن. ما تو قبر سکته کرده، خوابوندنش، کفن کردن، دفن کردن، رفتن. سابق که این علم اینقدر روش نکرده بود، من خیال کردم مرده. تو قبر نذر کرد اگه نجات پیدا بکنه تفسیر بنویسد. نجات پیدا کرد، تفسیر نوشت. کار کنیم برای قرآن. فکر ما باید یه فکر قرآنی باشه، عمل ما باید یه عمل قرآنی باشه، خلق ما باید یه خلق قرآنی باشه، قول ما یه قول قرآنی باشه، مواضع ما یه مواضع قرآنی باشه، مملکت ما باید یه مملکت قرآنی باشه. بیشتر باید روی قرآن کار بشود، چون رشد ما در همینه. اهل بیت هم همین رو سفارش کرد. دختر پیغمبر است، برای دفاع از دین، دفاع از قرآن، دفاع از اسلام، دفاع از ولایت آمده میدان، خطبه خونده. مستندات کلام فاطمه زهرا قریب 150 آیه سخنرانی با اون حالتی که صدیقه طاهره داشتن، و در اون جمع کار دشواری بوده به حسب ظاهری که ما داریم میبینیم. اما حضرت زهرا مبناش رو حفظ کرد. بیش از 20 آیه رو هم که عرض کردیم مستقیم بیان کرد. و این شیوه شیوه اهل بیت عصمت و طهارت است که در بیان قرآن محور هستند. نتیجه چه میشه؟ در عمل هم قرآن محور هستند. وقتی هم میخواستن با قرآن حرف بزنن، چند تا روش داشته. میدونید که تربیتشون هم تربیت قرآنی بوده. میگن فزه 20 سال فقط با قرآن حرف میزد. هر سوالی ازش میپرسیدی با قرآن جواب میداد. هر درخواستی داشت با قرآنی آیه میخوند، شما میفهمیدی که باید فلان کار رو انجام بدی. بعدش سوال کردن چی شده از اطرافیانش. خب این تربیت یافته مکتب فاطمه زهرا سلام الله علیها. خروجی تربیتی صدیقه طاهره میشه باید یکیش مثل فضه است. که چقدر دوست دارم امسال که این آرزو محقق نشد، واقعا هم این میل رو داشتم، یک مخاطبی پیدا بشود، یه فاطمیهی. اصلا ما فقط راجع فضه حرف بزنیم، جسما حرف بزنیم. توی معرفت اولیاکم که آمده در زیارت عاشورا، ما نسبت بهش خیلی مقصر هستیم. دوستانشونو که بشناسی راهیست برای شناخت خود اهل بیت عصمت و طهارت. چون فکر ما نمیرسه که برای شناخت اهل بیت عصمت و طهارت، ولی از طریق این دوستانشون میشود. خدا رحمت کنه بر امام آیت الله قروی اصفهانی رو، در شأن بی بی همون قصیده معروف که روز اول چند بیتش رو هم خوندم، یه مصرع اینه، میگه وهم وهم به اوج قدس ناموس اله کی رسد. قدرت وهم هم نمیرسه به اوج قدس صدیقه طاهره است، همون که امیرالمومنین در خطبه سوم نهج البلاغه فرمود در شأن خودشون، ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير. علم سیلاسا از من سرازیر می شود، مرغ فکر شما هر چقدر پرواز کنه به اوج قله فضائل امیرالمومنین نمی رسه. من رو در آینه دوستانش فضه شخصیت قرآنی است، چون تربیت یافته مکتب فاطمی است. اهل بیت و حضرت زهرا وقتی محور سخن رو بخواستن بر اساس قرآن حرف بزنن، گاهی استناد می کردند که در همین خطبه آمده استنادات حضرت زهرا به قرآن. شما می خواهی حرفت رو ثابت بکنی، با قرآن ثابتش بکن. گفتن که نحن معاشر الانبیا لن نورث، حدیث جعل شد که ما طایفه انبیا ارث به جا نمیگذاریم. حضرت زهرا آیه قرآن آورد که نخیر، ارث سلیمان و داوود رو چه میکنید؟ استناد میکردن به آیات الهی. نمونهاش زیاده. گاهی اهل بیت قرآن رو به قرآن معنا میکردن، یه گفتگوی قرآنی، یه فکر قرآنی، یه استدلال قرآنی، یک مباحثه علمی قرآنی، گاهی این چنین بوده، قرآن رو به قرآن معنا میکردن. آقا هر روز داریم میخونیم اهدن صراط المستقیم، خب صراط مستقیم چیه؟ ان عبدونی هذا صراط المستقیم به جوری معنا میکنیم. خب الان این صراط مستقیم کیا توش قرار دارم؟ صراط الذین انعمت علیهم، صراط راه اونایی که خدا نعمت بهشون داده. خدا نعمت رو به کیا داده و در حق کیا تمام کرده و اوج نعمت کجاست؟ بر اهل ولایت است که در قدیر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی برضیت لکم الاسلام دینا. روش قرآن به قرآن که مرحوم علامه طباطبایی الهام گرفته از استادشون مرحوم آیت الله عظمی علی قاضی این شیوه رو احیا کردند، شیوه تفسیر قرآن به قرآن. گاهی اهل بیت تو پرسش و پاسخها رفع تناقضات میکردن از قرآن. گاهی بعضی از آیات بعضی خیال میکنن که آیه دیگری رو نقض کرده است. اهل بیت از این شیوه میمدن جلو و این تناقضات رو رفع میکردن به واسطه همین روش قرآن به قرآن. گاهی اهل بیت تفسیر قرآن میگفتن به استناد کلام پیامبر عظیم الشان اسلام. یعنی این آیه مقصود چیه؟ خب میگفتن آقا این چی گفته است پیغمبر عظیم الشان اسلام. یعنی تفسیر قرآن رو در آینه کلام نبوی بیان میکردن. مثلا همین آیه که الان خوندیم، قرآن به قرآنش رو عرض کردیم که صراط مستقیم چیست؟ ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. حالا از ناحیه پیغمبر، یا رسول الله صراط مستقیم چیست؟ کجاست؟ فرمود صراط علی ابن ابی طالب است. یعنی قرآن رو وقتی میخوان معنا بکنن بفهمیم این آیه چی گفته از کلام پیغمبر. که ابن عباس تو این زمینه خیلی حق داره گردن جریان قرآنی، یعنی هرچی از پیغمبر بوده نمیدونستن سوال پرسیدن رو مینوشتن و خود اهل بیت این موضوع رو اصرار داشتند که وقتی آیه رو میخوان معنا بکنن بیان پیغمبر عظیم الشان اسلام چی فرموده، از زبان آقا رسول الله قرآن رو معنا میکرد. گاهی اهل بیت قرآن رو به واسطه یه لغت معنا می کردن. بعضی از لغات اصلا مخصوص قرآنه، با یکی در زبان عربی است. بعدا هم جامعه عرب یه واژه‌ای رو به کار می‌بردن، می‌خواستن ببینن که حقیقت معناش چیه. الان هم تو بحث‌های ادبی هم هست، مراجعه می‌کنن ببینن قرآن کاربرد این لغت در کجا بوده، معنا می‌کردن. آقا نماز بخونید، نماز کی کجا چجوری؟ لدلوک شمس. خب لدلوک شمس چی هست؟ به واسطه یه لغت قرآن رو معنا می‌کردن، قرآن رو بیان می‌کردن. گاهی شأن نزول آیات بوده است، یعنی اهل بیت وقتی میخواستن راجع به قرآن حرف بزنن میگفتن شأن نزول این آیه این قضیه تاریخی هست. در واقع این همش هم روش های تبیین قرآن بود و روش های انس با قرآن بود، روش های درک از قرآن بود. خود اصلا شأن نزول آثار مستقلی هم نوشته شده است. ان واعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. شأن نزولش چیه؟ یه دی پچپچ میکردن، جسارت کردن، گفتن کاری واش نداشته باشه، دی ابتره، بره همه چیزش رفته، بچه نداره. آیه نازل شد، اصلا نگران نباشی، ما ان واعطيناك الكوثر، ما به تو کوثر میدیم. کوثر این خیر کثیر. خدا هر چه به فاطمه داده است زیادش و با برکتش و نابش رو داده است. یه سوره بهش داده 3 آیه است، اما تمام قرآن رو میشه تو همین معنا کرد. پدر بهش داده، شوهر به فاطمه زهرا، ببینید چه جوریه. بچه داده، حسنین و زینبین و اهل بیت و حمد الله و المنه، ذریه صدیقه طاهره گسترده شده است در تمام عالم. خدا یه تسبیح داده به فاطمه 34 مرتبه، الله اکبر، 33 مرتبه، الحمدلله، 33 مرتبه، سبحان الله. قرآن به این تسبیح میگه ذکر کثیر، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا. از امام صادق سوال کردن آقا ذکر کثیر چیه؟ فرمود ذکر کثیر ذکر امنا فاطمه است، تسبیحات حضرت زهرا است. کم 1 دقیقه است، ولی قرآن میگه کثیره. هر چی خدا به فاطمه داده خوبش رو داده و بزرگش هم داده. هر چی رفقا اگر میخواید عمرتون با برکت بشه که خیر کثیر توش باشه، این عمرتون رو با فاطمه زهرا گره بزنید. اگه کمم باشه با برکت میشه. شهدای ما اینقدر برکت دارن، سناشون خیلی هاشون کمن، اما ببینید برکاتشو، چون فاطمی بودن. شهید برونسی رو ببینید، تو اون معرکه‌ای که گیر کردن سجده میره، بلند میشه، معبر اینجاست. بعدش سوال چی؟ میگه رفتم متوسل به حضرت زهرا شدم، بی بی به من راه رو نشون داد. اگه میخوای عمر با برکت بشه، عمر رو گره بزنیم به فاطمه زهرا سلام الله علیها. میخوای پولت با برکت بشه، این پولت رو یه طوری برای فاطمه زهرا گره بش بزن. بعد میگه چقدر برکت میکنه، چقدر برکت. بچه‌هات رو بسپار دست فاطمه زهرا. فاطمه جان، بی بی جان، تو این دوران تربیت بچه ها سخت، اینو دست تو امانت باشه بی بی. هر چی ها زندگی ها رو میخواید برکت پیدا بکنه، ربطش بدید به حضرت، خودتو ربطش پیدا بکنید، ببینید چی میشه. تسبیحاتش میشه ذکر کثیر، بچه هاش این چنین، عمرش 18 سالش بوده. اول اون شاعر خوشیز عمر ندیده خدا حافظ، 18 سال عمر کرده، دنیا رو تا قیامت تحت تأثیر قرار داده است. انفاقاش رو ببینید، چه انفاقای یه پیرهنه، یه پیرهن، اما چجوری گره گشایی کرد. یه گردنبنده، چجوری گره گشایی کرد. چون نام فاطمه روش بود.
اگه میخوای برکت از عمرت، جانت، مالت، زن و بچت، هر چی پیدا بکنی،
راهش همینه، یه مهر فاطمه زهرا سلام الله علیها بزن پاکارات، ببین چقدر برکت پیدا میکن. گاهی اهل بیت شأن نزول رو بیان میکردن، یه حقایقی از قرآن مشخص میشد.
گاهی تأویل آیات رو بیان میکردن، این خیلی مهمه،
این جزء خصائص اهل بیته. کسی نمیتونه ادعا بکنه من به تأویل قرآن آشنا هستم. نه خیر، تأویل قرآن رو اهل قرآن تشخیص میدن. یکی از سلام هایی که ما به اهل بیت میدیم چیه؟ میگیم السلام علیک یا شریک القرآن. اونی که شریک قرآن میفهمه تأویلش چیه.
ما نیم ظاهر آیه رو ما داریم میبینیم، قل ارایتکم این اصبح ماؤکم غورا فمن یعتیکم به ما این معین. پیغمبر به اینا بگو اگه یه روز صبح بلند شنین آب سرد و گوارا رو خدا ازشون گرفته، کیه میتونه برگردونه؟
خدا. ما این معین آب سرد و گوارا چیه؟ اما امام میاد میگه ما این معین امام زمانتون هست.
تین و زیتون و تین و زیتون، خب ظاهرش رو ما داریم میبینیم، انجیر و زیتون.
اما وقتی از معصوم سوال میپرسن آقایی که خدا قسم یاد کرده و تین و زیتون چیه؟ فبا خدا قسم یاد کرده است به پیغمبر و علی ابن ابی طالب قسم یاد کرده، معناش همینه.
حالا راز این تشبیه بماند. استعینوا بالصبر و الصلاه، کمک بخواید وقتی گیر میکنید به صبر و صلات،
روزه و نماز، یا همین صبر و صلات، نماز هست که واقعا هم کارگوش هست، اما یه تأویلی داره، یه باطنی داره. استعینوا بالصبر و صلات چیه؟ فهمیدنی استعانت بجوید از پیغمبر و امیر المؤمنین، که پیغمبر و علی کافیانی فانکما کافیان، منصرانی فانکما ناصران، اینو برای ما کفایت میکنه، ما رو یاری میکنن.
یا مثلا آیه شریفه نور که از درر آیات است،
مرحوم علامه طباطبایی میفرمان میگه آیه نور از درر آیات الهی است، و اینکه
قرآن همش نوره، اما تو همین قرآن سراسر نور یه سوره میشود سوره نور، یه آیه میشود آیه نور.
مثال های ساده ولی آیه بزرگان ما داریم که بعضی چندین مجلد نوشتن فقط که بتونن تازه به اندازه فهم خودشون ها یا آیه نور رو معنا بکنن. الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه تا آخر آیه.
بعد کلمه به کلمش تعویلش می شود
اهل بیت عصمت و طهارت، تعویل آیات. حضرت زهرا سلام الله علیها هم مبنای این خطبش یک مبنای قرآنی بوده است، استدلالش استدلالای قرآنی است، فکرش فکر قرآنی است،
با قرآن دشمن رو محکوم کرده.
این وهابیت که امروز بلای جان اسلام شده است، بلای جان شیعه و سنی شده است، بیان بشینن حرف بزنن با قرآن، فقط ما میزنیم توی دهان اینا، با قرآن جوابشون رو میدیم.
چون قرآن همه چیز رو تبیان لکل شیء است، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب المبین، همه چی تو قرآن هست، همه چی، هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در قرآن هست.
عرضم تمام، یه جمله روزه بخوانم قبل از روزه. رفقا اگر انسمون با قرآن کمتر بوده، امروز به حقیقت قرآن و حقیقت لیلة القدر که از زهراست پیمان ببند، یه مقدار با قرآن بیشتر انس بگیریم، یه مقدار بیشتر مروج قرآن باشیم. خب خطبه صدیقه طاهره است،
اصلا نذر بکنید، عهد بکنید،
بعد ببینید که کارهاتون درست میشه یا درست نمیشه. با قرآن. آخه شما که نمیدونی یک کسی که توی اون شرایط خاص بانویی که به قول روز اول براتون عرض کردم دو جان بوده است، بعد ضرباتی هم برش وارد شده است، بیاد خطبه بخونه بعد این چنین محوریت سخنانش قرآن باشه، خب دیگه اونس داره با قرآن. میگه علی منم که از دنیا رفتم شب بشین بالا سرم قرآن بخون.
یه جمله روزه من اینه، دل بده. دو سه ماه پیش پیغمبر مردم رو جمع کرد، گفت مردم من دیگه دارم میرم، علائم مرگ رو دارم در خودم میبینم، اگه کسی حقی داره چیزی هست بیاد به من بگه. همه زدن زیر گریه. آقا پیغمبری که رحمتن للعالمین است کی حق داره گردنش؟ مگه حق کسی رو ضایع کرده؟ یه آقای بلند شد از تو جمعیت گفت یا رسول الله من حرفی دارم، حقی دارم. حضرت فرمود بفرما. گفت تو یکی از این جنگا اومد یکی از این مسافرت تو تازیانه رو در بیاری، به اصطلاح حواست نبود، تازیانه خورد به من، حالا من تو دلم مونده باید قصاص کنم. مردم گریه کردن که چه آدم بیادبیه، بابا حالا پیغمبره، تازیانه رو در آورده، به قصد زدنم که نزده، بالاخره تازیانه رو در میارن که بزنن دیگه، وقتی که نزده، خواسته بکشه زده، به سینه‌ش هم زده بود. حضرت فرمود خب باشه یه تازیانه بدید قصاص کنم. گفت نه آقا، همون تازیانه رو باید بیارید. باشه. حضرت فرمود بلال برو تازیانه رو بیار. بلال در زد، فاطمه زهرا آمد پشت در. کیه؟ بلالم. کارت چیه؟ پیغمبر فرموده به دخترم بگو یه تازیانه ای هست فلان جا اون به من بده. حضرت زهرا گفت تازیانه برای چی پیغمبر؟ قضیه رو تعریف کرد. صدیقه طاهره نشست روی زمین غمدار و شروع کرد گریه کردن. میدونید فاطمه برای چی گریه کرد؟ تصور میکرد این تازیانه میخواد بدن دست یه مردی یه دونه برای قصاص بزنه به پیغمبر. غم وجود فاطمه زهرا رو میگیره، ناله میزنه، گریه میکنه که الان تازیانه به بدن پیغمبر. بلال کجاش زده؟ گفته به سینه میزنم. نزد والله. وقتی آمد تو مسجد گفت یا رسول الله پیرهنت هم باید بدی بالا، من همونجا پیرهنش هم داد بالا، اما اون ادب کرد بوسید، گفت دوست داشتم سینت رو ببوسم. یا رسول الله عرض من اینه، دختر طاقت شنیدن این رو ندارد که یک کسی ده تازیانه ای رو به شما بزند. چه گذشت اون لحظه ای که مغیره وسط کوچه با اون حالت میزد دخترت رو؟ یا رسول الله چه گذشته است؟ اینجا حتما خیلی سخت بوده که صدا میزد یا ابتا یا رسول الله.